تا با همه سلولات حسشون نکنی قادر به درکشون نیستی.
تا کی میخوای کنار ریل منتظرشون بمونی؟ چرا نمیخوای بفهمی که دیگه بابا از جبهه بر نمیگرده؟
تا آخر جنگ من جبهه بودم.
تا آخر جنگ نه، همین 8 سال رو بودی؟
8 سال منطقه جنگی بودم.
یعنی شما 15 ساله رفتین، 23 ساله برگشتین.
23 ساله هم بر نگشتم. همچنان هنوز بر نگشتم.
اعزامی از بهشت.
کارم رو از همصحبتی شروع کردم، یعنی در کنار خانم هایی که سرگردون بودن، ناراحت بودن، میشستم صحبت میکردم، مشکلاتشون رو گوش میدادم و در مواقعی هم کمک میکردم که در داخل بیمارستان یک اثری، ردی، آدرسی از مجروحشون و یا شهیدشون پیدا کنم.
گفتگو با زنان مبارز و امدادگر در دوران 8 سال دفاع مقدس از شبکه رادیویی فرهنگ.
دوستان سلام، به اعزامی از بهشت خوش آمدید. اگر هر هفته دنبال این برنامه رو گرفته باشین، حتما متوجه شدین که در این برنامه روال بر این هستش که ما با بانوانی گفتگو میکنیم که تجربه خاصی از دوران دفاع مقدس دارن، تجربه غیر از اونچه که ما در داخل شهرها و به عنوان شهروندان در جریان امور جنگ قرار می گرفتیم. کسانی که به صورت داوطلبانه یا به دلایل شغلی به مناطق جنگی رفتن و فعالیت خیلی مستمر و از نزدیک با جبهه و جنگ داشتن و تجربیاتی رو دارن، خاطراتی از اون دوران با خودشون به همراه آوردن و در گنجینه سینه‌شون محفوظ کردن که امروز بعد از گذشت سالیان دونستن این خاطرات، شنیدن این خاطرات و مرور اونها خالی از لطف نباشه و البته بسیار هم آموزنده خواهد بود. در برنامه اعزامی از بهشت بنابر این هستش که خاطرات جنگ رو یک بار دیگه، ولی این بار از زبان خانوم ها بررسی بکنیم و از نگاه اونها به دوران دفاع مقدس نگاه دوباره‌ای بندازیم. مهمان من در این برنامه سرکار خانم سبحانی هستن. ایشون در دوران جنگ حضور فعالی داشتن به عنوان امدادگر، شغل خودشون هم پرستاری بوده و خیلی خوشحالم که امروز میزبان ایشون هستم در برنامه اعزامی از بهشت. از شما دعوت میکنم تا دقایق دیگه شنونده گفتگوی من با سرکار خانم سبحانی باشین. لطفاً بشنوید.
چند روز پیش من توی خیابون شریعتی بسیج اونجا مراسم بوده، من صحبت میکردم، گفتم به اونو که بچه الان از من میپرسن به نظر شما بچه های حالا باید چیکار کنن که مثل بچه های زمان انقلاب و جنگ بشن. من میگم که اون موقع یه ضمیر خالی ما داشتیم. امام با کلامشون، پیامشون و گفتار و کردار و عملشون یکی پر کردن ما رو، یعنی واقعا این تلنگر رو به ما زدن که واقعا هرچی که داره میگه انجام میده، عمل میکنه. از شروعش مثلا حالا اگه به بحث شهادت باشه، بچه خودش شهادت، بحث سختی و ناراحتی، آوارگی های باشه که خودش داره میکشه، برجت اینا انگیزه بود، اینا در ما ایجاد خواستن یه همچی مثلا رهبری رو کرده بود و که و ما هرچی اون امام میگفت، من یادم برادر من دانشگاه شیراز درس میخوند، امشب اعلامیه امام اومد بود، فردا ظهر اومد بود تهران که امام فرمود گفت چیکار کن چیکار کن. یعنی اینقدر امام حرفش و کلامش با کردارش یکی بود، ما همونه میخواستیم بشیم.
میدونم بعد موقعی برای قصه شنیدنه، ولی من میخوام براتون یه قصه بگم. وقت زیادی ازتون نمیگیرم. یکی بود یکی نبود، یه شهری بود خوشقد و بالا، آدمایی داشت محکم و قرص، ایام جشن، جشن غیرت، همه تو اوج شادی بودن که یهو یه غول حمله کرد به این جشن. اون غول گشنه‌ای بود که میخواست کلی از این شهر رو ببله. همه نگران شدن، هر افتاد با این قول چیکار کنیم؟ ما خمار جشنیم، به در سخت نگیریم. اما پیر مراد جمع گفت باید تازه نفس ها برن به جنگ قول. قرعه به نام جوان افتاد.
من تو اندیمشک بودم، بیمارستان شهید کلانتری اندیمشک بودم، دیدم خانومی به نام مثلا بهش میگودن خوزستانی، میدن به اسم پسر و مادرشون رو صدا بله. میکنن. چه کارهایی میکردیم بیمارستان؟
ننه غلام چی شده بود؟
ننه غلام
دوستان ننه غلام
بله. بله اون اومده بود اونجا، ما رخش و خونه داشت بیمارستان شهید کلانتری اندیمشک
بله.
بیمارستان سپاه.
خب
من به عنوان پرستار در رخشورخونه کار میکردم، رخشورخونه رو افتتاح کردم، رخشورخونه رو دایر کردم، رخشورخونه نگه داشتم. چرا؟ ما تمام بیمارستان های خط مقدم که وقتی اونجا عملیات میشد مجروحا رو که خیلی دیگه اورژانسی بودن میبردن اتاقا، لباس ها اونجا رو میآوردن، گونی گونی لباس بوانت میآوردن بیمارستان، چون خط مقدم چیز فکه و اینا نزدیک به بیمارستان شهید کلانتری بود میآوردن اونجا. حالا که میگم نزدیک، مثلا 7 ساعت تو راه بودن، نه که اینجوری خیلی نزدیک بود، میآوردن اونجا. بعد خانمای مثل ننه غلام، چند تا 7-8 از خانمای دس بود که همسراشون تو خط مقدم بودن، پسراشون شوهراشون، خب اونا می اومدن اونجا کمک میکردن، کار میگن، رخشورخونه لباسو میشستن. حالا لباسایی که ما میتکوندیم که اینا بذاریم توی وان بزرگ که بخیسونیم خوناشون رو برداریم بعد بشورن با عادت. بعد ننه غلام یکی از خانمای اندیمش بود که اونم می اومد اونجا رخشورخونه کار میکرده. توی انیمش یه خونه محقر کوچیک، یا حالا محقر میگم یعنی کوچیک بودنش.
این ماجرایی که دارین تعریف میکنین مال چه سالیه دقیقا؟
سال 62.
62
بله. عملیات والفجر مقدماتی، والفجر یک، این اتفاقا اونجا افتاده.
بله.
ننه غلام شوهرش مریض بود، کویت میرفت اونجا کارگری میکرد، مثلا 2-5-6 ماه یه بار میومد، یه خورده خاربار چیز میزامی بود. بعد اون بیچاره خود ننه غلام یه خونه ها کار میکرد. بعدا ما دیدیم که دیگه، یعنی پی بردیم به این که چقدر این نیازمند و چیزه. ما با دفتر بیمارستان صحبت کردیم که مثلا یه مقرری، حالا تا زمانی که این اینجا میاد، اون موقع حقوق ما مگه چقدر؟ ما حقوق ما 2000 تومن، 2200 تومن حقوق میگرفتیم سال 62. بعد ننه غلام آورد اونجا، ماهی 1000 تومن بهش حقوق میداده، اونم اونجا بود، خیلی هم حالا خدا رو شاکر بود اینا. بعد غلامش 16 یا 17 سالش بود، رفته بود خط مقدم. ننه غلام سختی کشیده یه روزگار بود، پیر روزگار شده بود دیگه اینا. بجد ننه غلام پسرش رفته، غلامش رفته، یه دونه همین یه پسر داشت و 4 تا دختر، رفته بود جبهه، رفته خط مقدم.
پسر 15-16 ساله؟
بله. ننه غلام خب
خط مقدم بوده، چی کار میکرد؟
رفته بود خط مقدم، بالاخره حالا اونجا توپخونه کار میکردم، کارای کمکی اونجا رو انجام میدادن. حالا هم وقتی که ما توی فیلم ها میبینیم، فیلم های واقعی جبهه میبینیم که مثلا بچه های 16 ساله 18 ساله کارای
خیلی هاشون انقدر علاقه من بودن برن جبهه،
بعد هم علاقه ایناست که اینا رو میکشید میبود دیگه. نمونه شمین آقای تهانیان که مال اردستان اصفهان بوده، که اون کتاب سرباز کوچک امام کتابو نوشته.
بله.
اون خاطراتشو میخونی میبینی که این بسیج تو بسیج اردستان کار میکرده، مثلا عضوگیری میکرده، کارهای نیروی انسانی رو انجام میداد و اینا. بعد دیگه رفته شناسنامه‌ش رو چیز کرده. با این حال اون آقایی که اونجا مسئول بود اینو میشناخت و اینا، دو بار سه بار از ماشین اینو پیاده کرد آورد پایین. بعد وقتی رسیدن اهواز دیدن که این تو ماشین لابلای این جمعی
خب پس غلام احتمالاً
بوده دیگه.
بله غلام ننه غلام هم احتمالاً همین جوری رفته بوده.
حالا غلام بالاخره 15-16 ساله بود و رفته بوده.
بله.
غلام مامانش شاید اول مخالف بود، ولی خب دید همه میرن، گفت دیگه به خدا سپردیم و برن دیگه.
شبتون بخیر همراهان عزیز. امیدوارم که هر جایی از کشور ایرانم عزیزمون هستید در حال سپری کردن شب آرامی باشید و هر آنچه پیش روی شما هست چیزی جز خیر نباشه انشاءالله.
مدرسه رادیو. شما دانش آموزان عزیز دوره اول و دوم مقطع متوسطه میتونید از طریق رادیو درس های خود را بیاموزید. رادیوهای قرآن، فرهنگ، جوان و رادیو نوروز با برنامه‌های مشاوره تحصیلی و آموزش دروس خود همراه با دانش آموزان عزیز خواهند بود. زمان پخش برنامه‌های آموزشی شبکه‌های رادیویی. برنامه ساعت قرآن از رادیو قرآن هر روز ساعت 12:50. شنبه‌ها قرآن و پیام آسمانی مقطع هفتم. یک شنبه‌ها قرآن و پیام آسمانی مقطع هشتم. دو شنبه‌ها قرآن و پیام آسمانی مقطع نهم. سه شنبه‌ها دین و زندگی مقطع دهم برای کلیه رشته‌ها. چهار شنبه‌ها دین و زندگی مقطع یازدهم برای کلیه رشته‌ها. پنج شنبه‌ها دین و زندگی مقطع دوازدهم برای کلیه رشته‌ها. برنامه گزینه جوان از رادیو جوان هر شب ساعت 22. یک شنبه ها هندسه، شیمی، مشاوره تحصیلی برای مقطع دوازدهم و کنکور رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی. دو شنبه ها حسابان، ریاضی، مقطع یازدهم و دوازدهم و کنکور رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی. سه شنبه ها زبان انگلیسی، فیزیک برای پایه‌های دهم، یازدهم، دوازدهم و کنکور رشته‌های ریاضی و علوم تجربی. چهار شنبه‌ها شیمی پایه دهم، یازدهم و دوازدهم، همچنین کنکور رشته‌های ریاضی فیزیک و تجربی. پنج شنبه‌ها حسابان و ریاضی رشته‌های علوم تجربی و ریاضی و همچنین روانشناسی علوم انسانی پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم و کنکور. جمعه فیزیک دهم، یازدهم و دوازدهم و کنکور رشته‌های ریاضی فیزیک و علوم تجربی. برنامه‌های آموزشی شبکه فرهنگ هر روز ساعت 11:30 پایه دهم رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی. شنبه ها جامعه شناسی، یک شنبه ها منطق، دو شنبه ها عربی یک، سه شنبه ها تاریخ یک، چهار شنبه ها علوم و فنون ادبی یک، پنج شنبه ها فارسی یک. برنامه های آموزشی شبکه فرهنگ هر روز ساعت 13:30 پایه 11 رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی. شنبه ها تاریخ دو، یک شنبه ها عربی دو، دوشنبه ها فلسفه یک، سه‌شنبه ها علوم و فنون ادبی دو، چهارشنبه ها فارسی دو، پنجشنبه ها جامعه شناسی دو. برنامه های آموزشی شبکه فرهنگ هر روز ساعت 14:30 پایه 12 رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی. شنبه ها علوم و فنون ادبی 3، یک شنبه ها فلسفه 2، دو شنبه ها تاریخ 3، سه شنبه ها عربی 3، چهار شنبه ها جامعه شناسی 3، پنج شنبه ها فارسی 3. برنامه های آموزشی شبکه فرهنگ هر روز ساعت 15 مشاوره تحصیلی. رادیو نوروز با برنامه زنگ مشاوره هر روز در ساعت 12:16:30 با مشاوره تحصیلی پاسخگوی سوالات دانش آموزان خواهد بود. و برای اطلاع از ساعت پخش برنامه‌های آموزشی می توانید رادیو نوروز را بشنوید.
گوش می سپاریم به شنیدنی‌های تاریخ.
شنیدنی های تاریخ.
با نام و یاد خدا سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه شنیدنی های تاریخ. لباس نو پوشیدن در نوروز باور کهن است که از طبیعت گرفته شده است، چون ایرانی ها از سبز شدن درختان و نو شدن چهره زمین یاد گرفتند که با آمدن بهار لباس نو بپوشند و آن را دارای شگون می دانند. این رسم کهن تاریخی طولانی دارد که در این برنامه شنیدنی های تاریخ درباره آن می شنوید. لطفاً با ما همراه باشید. پوشیدن لباس نو در آیین‌های نوروزی رسمی کهن در ایران است. تهیه لباس برای تحویل سال فقیر و غنی را به خود مشغول می‌دارند. خلعت دادن پادشاهان و امیران در جشن نوروز برای نوپوش کردن کارگزاران و زیردستان بود. ابوریحان بیرونی در این باره نوشته است: رسم ملوک خراسان این است که در این موسم به سپاهیان خود لباس بهاری و تابستانی می‌دهند. مورخان و شاعران از خلعت بخشیدن‌های نوروزی فراوان یاد کردند و بر اساس این باور است که در وقفنامه حاج شفیع ابریشمی زنجانی چنین آمده: هر سال شبای عید نوروز 50 دست لباس پسرانه همراه کفش و جوراب از عواید موقوف تهیه و به اطفال یتیم تحویل شود. سفرنامه نویسان دوره صفویه و قاجاریه در شرح و وصف جشن‌های نوروزی از لباس‌های فاخر مردم فراوان یاد کردند. خرید لباس نو و برخی وسیله‌های فرسوده‌ای که به مناسبت نوروز نیاز به نو ساختن دارد، رقم عمده هزینه‌های فصلی و گاه سالانه خانواده‌ها را تشکیل می‌دهد. بسیاری از خانواده‌ها که در سوگ یکی از نزدیکان لباس سیاه پوشیدند، به مناسبت نوروز به ویژه هنگام سال تحویل لباسی دیگر می پوشند. در گذشته که فروشگاه‌ها و بازارهای فروش لباس دوخته نبود و مردم دوختن لباس خود را به خیاط‌ها سفارش می دادند، نوبت‌های دوخت و کار شبانه روزی خیاطان یکی از دشواری‌های خانواده بود. در نوروز که روز جشن پیروزی و شادمانی همگانی بود، مردم لباس‌های نو و زیبای خود را پوشیده و کلاه نوروزی را بر سر می نهادند و زینت و زیور عید بر خود می بستند. آنگاه از عطر و غالیه عید نیز استفاده می کردند. در این باره در کتاب تذکرت الشعرای دولتشاه چنین آمده: ای آصف جسم مرتبه کیوان قدر، مانند هلال در گوش تو بدر، بسیار خنک شده است در شهر هرات، زنجیر من و
کلاه نوروزی صدر. موضوع پوشیدن لباس نو در ایام نوروز توجه جهانگردان خارجی را که به ایران سفر کرده بودند نیز جلب کرده بود. برخی از آنها درباره این موضوع در سفرنامه‌های خود مطالبی نوشتند. یکی از این سیاحان ویلیام جکسون نام داشت که دارای دکترای فلسفه و حقوق و متون انسانی بود و دستور زبان اوستایی را تدوین کرد. از او به عنوان نخستین ایرانشناس بزرگ آمریکایی یاد شده است. جکسون در سفرنامه‌اش درباره نوروز و لباس‌های نو نوشته است: برنامه ایام عید عبارت است از لباس عید پوشیدن، هدیه به هم دادن، تبریک و تهنیت به هم گفتن، شاد بودن و نشاط کردن.
تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ، رادیو فرهنگ.
هنریش بروکش، خبرشناس آلمانی قرن 19 که دو بار به ایران سفر کرده نیز در این باره نوشته است: کلمه نوروز برای همه ایرانیان یک کلمه سحرآمیز و معجزه آساست. با شنیدن آن قلب همه می تپد و چهره همه خندان می شود و به یاد آن و به امید نوروز آینده که روزگار بهتری داشته باشند تمام گرفتاری ها و مشکلات کنونی خود را تحمل می کنند و تمام سال را در آرزوی رسیدن نوروز هستند. آغاز سال نو با شلیک توپ اعلام می شد. در ساعت تحویل سال افراد خانواده دور سفره می نشستند و در دستشان مقداری گندم و برنج با سکه‌های طلا و نقره که علامت نعمت و فراوانی است نگاه می داشتند. دعای تحویل سال خوانده می شد و سپس یکی از قاریان سوره یاسین را می خواند. در ایام نوروز شادی و سرور خاصی همه را فرا می گیرند. همه لباس نو می پوشند. همسایه‌ها با هر درجه و مقامی این عید را به یکدیگر تبریک می گویند. و این یک سنت باستانی است که بیش از 2000 سال در ایران رواج دارد و در طول این سالیان هیچ واقعی نتوانسته از این پیشامد ملی را از بین ببرد و مردم با هر عقیده و دین و مذهبی نوروز را جشن می‌گیرند. به هنگام نوروز بازارها و خیابانها شلوغ می‌شود و مردم لباس نو می‌خرند. از دکانها بسته‌های شیرینی و آجیل می‌خرند و با خود می‌برند و همه اشتیاق زیادی به خرید پیدا می‌کنند. و برای فرارسیدن نوروز آماده می شوند. تاجران چشم امیدشان به نوروز است که بتوانند اجناس خود را به فروش برسانند. تاجران فرنگی بهتر از هر خارجی دیگری اهمیت نوروز را می دانستند، زیرا اغلب معاملات بزرگ آنها در این ایام انجام می گرفت. شما عزیزان بسیار سپاسگزاریم که همراه برنامه شنیدنی های تاریخ بودید. همکاران این برنامه: نویسنده مهرنوش محتشمی، تهیه کننده امیرحسین محمودی، صدابردار آسیه همتی، ویراستار کیانا کمایی فرد، گوینده بهروز رضوی. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
شیرین بهار است. اکنون غرق سرورم، پای سفره بهار، شمارم هفت سین سعادت را، نوروز را، خنده ها را. آهنگ بهار را هم پای ما بشنوید در
رادیو نوروز موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
صدا همون صدا بود، صدای شاخه ها و ریشه ها بود.
مبارک باد این جلوه دلگشا، این بهار زیبا.
از 28 اسفند همراه شماییم. در خانه بمانید، نوروز را به خانه های شما می آورید.
عید اومد دوباره، بهار های بهار، آخر انتظار بهار های بهار.
رادیو نوروز، صدای همدلی.
شبتون بخیر همراهان عزیز، همچنان با بخش سوم برنامه ها در خدمت شما هستیم از شبکه رادیوی فرهنگ و سپاسگزاریم که این شبکه رو برای شنیدن انتخاب کردید. در این لحظه دعوت میکنم که همراه ما باشید با کیمیا. و اون کیمیا چی میتونه باشه؟ خیلی ها زمان قدیم دنبال این بودن که بگردن مس رو تبدیل به طلا بکنن و کارهای دیگه انجام بدن. اما کیمیای اصلی این هست که اگر میخوایم همگی درآمد خوبی داشته باشیم و درآمد سرانمون انشالله بهتر بشه و وقت و وضع اقتصادی کشورمون در کل خوب بشه، حتما باید عملی بکنیم این جهش اقتصادی رو.
ایران کشور دلدادگان است،
مظهر عشق و آزادی در جهان،
سرزمین مهربانان، دیار عاشقان.
پای عشق تو میمانم.
اینک ما
در نوبتی دیگر از همدلی
همراه هم
ایران من را میسازیم.
آینده با پاک ایران ما.
ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده، این شد شعار امسال.
تکلیف امسال و این سالهایمان ساختن فرداست و مشق این روزهامان جهش تولید.
تا فردا راهی نیست.
ستاره زن ایران شبه نیاز به تولید ملی همه سرپناز، گل اقتصادش شکوفا شود، سحرگه امیدت پیدا شود، سحرگه امیدت پیدا شود.
رادیو فرهنگ، صدای فرهنگ و تمدن ایران اسلامی.